این نبرد افسانه‌ای بیگمان بزرگترین فصل از اوراق اندیشه و تاریخ نظامی غرب در جهان باستان است و بزرگترین وسیله است تا ویلدورانت با آن پرچم اروپا را سرافراز کند. او در ستایش این جنگ ها و رخنه پیروزی یونان در ساختار هویت اروپا بران است که جنگ های یونان و ایران بزرگترین واقعه تاریخ اروپا به شمار می آیند. به برکت این جنگ ها بقای اروپا تضمین شد. تمدن غربی توانست بدون پرداخت خراج های طاقت فرسا به بیگانگان حیات اقتصادی خود را بگسترد و برکنار از اوامر سلاطین شرقی نهادهای سیاسی خود را بپرورد. بدین ترتیب یونان برای نخستین بار آزمایشی در زمینه تأسیس جامعه آزاد به عمل آورد و مدت سه قرن از رازوری نخوت‌آور مشرق زمین در امان ماند. ویلدورانت 1365-263. اما برابر با نگاه ما داستان سالامیس افسانه یونانی است. تا آنجا که خشایارشای این داستان نیست، یک خشایارشای افسانه‌ای است. او در این نبرد نمانند پادشاهان هخامنشی در پیشاپیش سپاه که همچون خدایان یونانی بر بالای کوه نشسته و به نمایش می‌نگرد. در اینجا چگونگی جایگاه خشایارشا یادآورنده زئوس خدای خدایان یونانی است که بر فراز کوه‌های المپ به کار مردمان می‌پردازد و نماد دیدگاهی است که یونانیان به شاه ایران داشتند. چنان که به گفته هرودوت یک یونانی پس از دیدن سپاه خشایارشا سراسیمه چنین گفته بود: ای زئوس، اگر بر سر آنی که یونان را برگیری از چه رو خود را به چهره یک پارسی درآورده ای و بر خود نام خشایارشا نهادی؟ چرا همه سرزمین ها را در نبرد با یونان با خود آورده ای؟ برای نابودی یونان چه نیازی به این همه درد سر بود؟ این گفته یک یونانی که از دهان هرودوت شنیده می شود یادآور گفته ای اچ سایس است که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، که می گوید افسانه هایی که هرودوت درباره مصریان و پارس ها نقل می کند غالبا از منبع یونانی سرچشمه گرفته و در اصل افسانه یونانی بودند که هرودوت آنها را از روی بی اطلاعی به آن اقوام نسبت داده است. گفتارهای یونانی همچنان می گوید که خشایارشا پس از آنکه سپاه شاهنشاهی را که از تمامی سرزمین های یونانی و غیر یونانی به جنگ آتن آمده بودند دچار شکست می بیند، از این به گفته یونانیان شکست که تنها در گوشه کوچک در امپراتوری روی نموده ناگهان به حرم سراهای خیش در ایران می گریزد. خشایارشا در برابر این غرقاب بدبختی ناله‌ای بلند از سینه برکشید. او در نقطه‌ای نشسته بود که از آنجا تمام سپاه را می نگریست. با آن جایگاه زمینی بلند نزدیک دریا بود. او جامه برتن می درید. حق دلخراشی سر می داد. سپس ناگهان به نیروی زمینی دستوری داد و خود سراسیمه راه گریز در پیش گرفت. ناخدایان کشتی هایی که جان به در برده بودند با شتاب فراوان از باد مساعد سود جستند و با ناهماهنگی بگریختند. ایرانیان آیسخولوس بیت های 465 تا 470 و 480 تا 482 و همراهان و سپاهیان جنگجوی امپراتوری نیز که از سرزمین‌های گوناگون بودند در راه بازگشت خشایارشا به سبب بیماری اسهال در می‌گذرند. بنابر نگرش به جایگاه خشایارشا بر بالای کوه و بازگشت بیجا و فرار ناگهانی او به سوی ایران، هیچ دور نیست بپذیریم که به راستی این نبرد نیز همچون ماراتون از دیدگاه شاهنشاه پارسی آنچنان شایسته نگرش نبوده تا خود در آن شمشیر بزند و خشایارشا از نخست نیز در این میدان حضور نداشته است. پای‌نویس: برابر با آنچه که پلوتارک نیز از دیگر روایت‌ها به دست می‌دهد، جایگاه خشایارشا در این نبرد آشکار نیست و نویسندگان یونانی به جز از گرت‌برداری از همین روایت‌های ناهمگون آگاهی درستی از خشایارشا در این نبرد به دست نمی‌دهند و این خود می‌تواند بیانگر نبود خشایارشا در این نبرد باشد. پلوتارک چنین می‌نویسد: آنودیموس میگوید او بر روی دماغه کوهی که بالای پرستشگاه هرکولیس نهاده و در آنجا کناره‌های آتیکا از جزیره با یک تنگه آبی جدا می‌گردد نشسته بود. لیکن آستودوروس می‌نویسد او در نزدیکی‌های میگارا بر روی تپه‌هایی که شاخ نام دارند جا گزیده و بر کرسی زرین نشسته. پلوتارک جلد 1 1339 صفحه 31. بازگشت به نوشتار. خشایارشاه حقیقی اگرچه در جنگ و یا بالای کوه نبوده، اما پیرامون یونان راهسازی به سرزمین‌های یونانی نشین را پیگیری می‌کرده و به آرامی و گردشگرانه به ایران بازگشته است. اگر بخواهیم رفتار خشایارشاه هنگام ورود به یونان را نوعی عملیات جنگی تلقی کنیم، همه چیز بسیار نامفهوم جلوه خواهد کرد. هرودوت روایت می‌کند که شاه این فعالیت‌ها را در یونان انجام داد. انبارهایی برای انباشتن قله درست کرد و سیلوهایی در چند نقطه ایونیه ساخت. کوه آتوس را شکافت و به کمک مردم محلی راهی در دل آن درست کرد. بر تنگه هلسپونت پل زد. در برخی از نقاط شمال یونان جاده کشید. در معبدها قربانی کرد و از مراکز دینی بازدید کرد. در شهر سار درخت چناری بسیار کهنسال را تقدیس کرد و تاجی زرین بر آن آویخت. مسابقه اسب‌دوانی برگزار کرد، جاده عرابه رو در سالامیس کشید و غیره. آیا این گفتارها از لشکرکشی پردغدغه شاه در برابر یونان حکایت دارد یا تنها یک سفر عمرانی دولتی را به یاد می‌آورد؟ درباره بازگشت سراسیمه و فرار پرشتاب و زار و نزار خشایارشاه به سوی ایران نیز، چنان که تاریخ‌های یونانی اروپایی روایت کرده‌اند، می‌باید به نکته‌های اشاره نمود که گویی یا با آسانی چشمان خود را بر آنها بسته‌اند. خشایارشاه برخلاف ناپلئون هنگام بازگشت از مسکو مجبور به مبارزه و رویارویی با قیام مردم نبود که راه بازگشت او را مسدود سازند. آرتاباز که او را تا سواحل هلسپونت همراهی می‌کرد ناچار نبود راه را از میان جماعات دشمنان برای او باز کند. و در هنگامی که خودش به تسالی بازگشت، شورش شهر پوتیدایا مانعی جدی برای او ایجاد نکرد. خشایارشاه برای بازگشت از تسالی تا تنگه 45 روز وقت صرف کرد. آیا به این فرار میگویند؟ شاه بزرگ در هنگام رفتن از تنگه تا آتیک 3 ماه وقت صرف کرد. اما علت این امر در آن زمان دور کردن راه و تغییر مسیر از راه مستقیم برای تماشای دهانه ترعه آتوس در آکانتوس بود که به ترمه ادامه داد به بررسی یا شناسایی اولیه راه خروجی دره تومپه بپردازد و از این رو مسافرت بیشتاب و با شکوه انجام می گرفت و گاه برای استراحت و مثلا شرکت در یک مسابقه اسب‌دوانی یا شنیدن تاریخ سپاه توقف می کرد. بنابراین حرکت آن اغلب با اقامت‌های کم و بیش طولانی در محل‌های مختلف به ویژه در ترمه، در پیری و به خصوص در مالید، چه پیش از نبردهای ترموپیل، چه به هنگام نبردها و چه پس از آنها به تأخیر می‌افتد. باید این واقعیت را افسود که سپاه‌های خشایارشاه برای ورود به قلب یونان مجبور به باز کردن راه یا راهسازی بودند و ساختن این جاده که هنوز در زمان تأسیس قابل استفاده بود، کار یک روز و دو روز نبود. در این داستان یک برده از سوی تمیستوکلس میتواند روش و استراتژی سپاه امپراتوری را با گفتار خیش به آسانی رهبری و دگرگون کند. زیرا برده‌ای که از او سخن میگوییم به خشایارشاه چنین گفته بود: مرا فرمانده آتنی ها فرستاده تا به شما این پیام پنهانی را برسانم که او هواخواه شاه و پیروزی شما را بیش از پیروزی آتنی ها خواهان می باشد. او دستور داد تا به شما بگویم که چون یونانی ها که ترس آنها را فرا گرفته می خواهند در تاریکی هوا فرار کنند، اگر خواهانید که پیروزی درخشانی به دست آورید به آنها فرصت ندهید. بیگمان پیروزی با شما خواهد بود، زیرا یونانیان به خون یکدیگر تشنه اند و در برابر شما نخواهند ایستاد و از یونانیان کسانی که هواخواه شمایند با مخالفان شما به جنگ خواهند پرداخت. هرودوت 1365 صفحه 449. برای پذیرش این داستان کودکانه انگیزه ای را نیز همچون باجی به دست تاریخ نگار شرقی داده اند تا همچنان به سکوت بپردازد. از آنجا که ایرانیان و شاهنشاه آنان همواره راستگو و بی‌آلایش بودند، سخنان یک یونانی دروغگو را پذیرفته و باور می‌کنند. و با این سخن خود و خواننده را به نادانی می‌زنند که شاهنشاه امپراتوری جهانی هخامنشی اگر راستگو بوده و بی‌پیرایه می‌اندیشیده، اما کودکی ساده نبوده تا به جای رایزنی و گفتگو با فرماندهان و کارشناسان ویژه به سخنان برده‌ای دل ببندد. رفتار و زیرکی تمیستوکلس در این داستان آشکارا بیانگر یک حقیقت است. او در پی نقشه ایست تا آتنیان را که بزرگترین روش آنان در جنگ فرار، کشته نشدن و دو دستگی بود، به زور به میدان پیکار بکشد و به همین انگیزه به وسیله برده یونانی خشایارشاه را در یورش به یونان رهنما می شود تا با این دسیسه یونانی ها دست کم برای ترس از جان خیش میهن خیش را نیز بپایند و خیانت و دو دستگی را در برابر دشمن به سوی نهند. پس پیروزی در آن نیز نتیجه دسیسه یک یونانی در برابر یونانیان است تا برای آنان یک پیروزی اجباری فراهم آورد. پیروزی که تنها در داستانهای هرودوت و تاریخ نگاران پس از او به حقیقت پیوست. این نقشه تمیستوکلس چهره کلیدی او را در این داستان دوچار نقشی متضاد کرده که از آن بیشتر خواهیم گفت. به همین انگیزه روایت سالامیس نیز به خودی خود گونه بوی خیانت از سوی تمیستوکلس را نیز در برابر آتن به مشام می‌زند که در دل جامعه آتنی ریشه دوانده بود. از دید ما این گفته برده نه تنها دروغ نبوده که روایتگر راستین آرمان پنهانی تمیستوکلس و نتیجه آینده‌نگری او نیز بوده که از آن نیز خواهیم گفت. برابر آنچه که بر کارنامه او در تاریخ یونان خواهیم افزود، تمیستوکلس را می‌باید همچو سیاست دولت شهر آتن فرزند رشوه نامید. برابر با مردهای یونانی، او نماد فساد مالی در یونان پیش از سالامیس و پس از آن می‌گردد. او تنها در برابر رشوه بود که برای آتن جنگید، برای رشوه از آتن گریخت، چرا که چشم به رشوه‌های دربار ایران دوخته بود. بر همین اساس بود که پس از سالامیس و دگرگون شدن او به یک قهرمان ملی یونان با اسطوره آزادخواهی، در رهبری آتن چهره راستین خیش را آشکار می‌سازد. در تواریخ هرودوت چنین می‌خوانیم: پس از سالامیس، تمیستوکلس که آز و نیاز او تمامی نداشت، پیام‌های هشدار دهنده‌ای برای دیگر جزیره‌ها فرستاد و از آنها پول خواست و به آنها آگاهی داد که اگر از دادن پول جلوگیری شود، سپاهیان یونانی را به شهرهای ایشان خواهد فرستاد و به دور کردن و ویرانسازی شهرهای آنان خواهد پرداخت. تمیستوکلس با این تهدیدها مبالغ هنگفتی از اهالی کاروستوس و پاروس که از محاصره اندروس آگاه شده و ترسیده بودند و خراج فرستادند به دست آورد. تواریخ هرودوت دفتر 8 بندهای 111 و 112. در برابر اندازه رشوه چند شهر را از پرداخت مالیات برکنار کرد. او در برابر رشوه بسیاری از تبعید شدگان را آزاد می ساخت و به او گفته تیم و کریون گاه نیز رشوه می گرفت، اما رشوه دهنده را آزاد نمی ساخت. هنگامی که آرستید شمارش و بررسی درآمد عمومی مردم را در دست گرفت، دریافت که کسانی که پیش از او بر سر کار بودند خزانه عمومی را به یغما بردند و سود و بهره تمیستوکلس نیز از این تاراج کم از دیگران نبوده است. در حدود سال 471 مردم آتن که از عقاید دور از اخلاق وی دوچار ترس و وحشت شده بودند، به تبعید او رأی دادند و از این روی تمیستوکلس در آرگوس توتن جست. اندکی بعد اسپارت ها مدارکی به دست آوردند که دخالت تمیستوکلس را در مکاتبات محرمانه پاوسانیاس نایب السلطنه اثبات می‌کرد. اسپارتی‌ها پاوسانیاس را به جرم روابط خائنانه‌ای که با ایرانیان برقرار کرده بود از گرسنگی کشته بودند و در این هنگام با خرسندی فراوانی که از نابودی تواناترین دشمن خود داشتند، آن اسناد و مدارک را در آتن فاش کردند و همین موجب شد که بر فور فرمان توقیف تمیستوکلس صادر شود. دورانت 1365 صفحه 272 تا 273.